سفر و نهش پاک سفر شپاک یو سفر شپاک یو.
ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی یک روز خوش و صلح‌آمیز به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا پایان این ساعت هم با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه‌های هفتهوار حقیقت چیست و در جستجوی انصاف گزارش‌هایی داریم درباره کشته شدن چندین کارگر محلی توسط مخالفین مسلح در نزدیکی کابل، افزایش بی‌امنیتی در ولسوالی بلکه ولایت بغلان و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از لیزا حیدری.
سرتاج عزیز، مشاور صدراعظم پاکستان در امور خارجی، روز شنبه آینده از کابل بازدید می کند. مسئولان امنیتی ولایت لوگر از دریافت 8 جسد در ولسوالی خوشی این ولایت خبر می دهند. و یک قماندان طالبان پاکستان اظهار داشت که این گروه شورشی ملاله یوسفزای را به خاطر تلاش هایش برای تعلیم دختران هدف تیر قرار ندادند. تفصیل خبرها. سرتاج عزیز، مشاور صدراعظم پاکستان در امور خارجی، روز شنبه آینده از کابل بازدید می کند. این مطلب را او در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه بریتانیا دیروز در اسلام آباد اعلان کرد. سرتاج عزیز گفت برای گفتگو با رئیس جمهور کرزی به کابل می رود تا زمینه بازدید وی از پاکستان را مهیا سازد. حکومت پاکستان به رهبری صدراعظم نواز شریف قبلا نیز از رئیس جمهور کرزی دعوت نموده که از پاکستان بازدید کند، ولی رئیس جمهور افغانستان گفت است که در یک وقت مناسب به پاکستان سفر خواهد کرد. جان سوبکو، سرمفتش آمریکا برای بازسازی افغانستان، گزارش بررسی خود از تعمیر دارالمعلمین شبرغان را نشر کرد. گزارش میگوید که این تعمیر علیرغم نواقص ساختمانی مورد استفاده قرار گرفته است. گزارش می‌افزاید که شرکتی که از سوی مهندسان نظامی آمریکا قرار داده شده بودند، کار ساختمان را ناتمام گذاشتند و از سوی این نظامیان مورد پیگرد نیز قرار نگرفتند. مسئولان امنیتی ولایت لوگر از دریافت 8 جسد در ولسوالی خوشی این ولایت خبر می‌دهند. رئیس خان صادق عبدالرحیم‌زی، معاون قماندان امنی لوگر، به رادیو آزاده گفت که این افراد باشندگان منطقه کلنگار پل علم مرکز این ولایت بودند و در کمپ نیروهای خارجی به حیث کارگر وظیفه اجرا می‌کردند. آقای عبدالرحیم‌زی افزود این افراد حوالی ساعت 7 صبح هنگام رفتن به سوی کار در یک دشت مربوط ولسوالی خوشی مورد هدف قرار گرفتند. مسئولیت کشته شدن این افراد را تا هنوز کسی به عهده نگرفته است. و مقام‌های امنیتی کندوز میگویند در نتیجه حمله مخالفین مسلح بر یک پوسته امنیتی در این ولایت 4 پلیس کشته و یک تن دیگرشان زخم برداشته است. یک مقام امنیتی که نخواست از وی نام گرفته شود به رادیو آزاده گفت که این حادثه حوالی ساعت 6 صبح امروز در منطقه سرآسیاب نزدیک مرکز کندوز رخ داده است. به گفته منبع، مهاجمان یک تعداد اسلحه نیروهای امنیتی افغان را نیز با خود بردند. مسئولیت این حادثه را تا هنوز کسی به عهده نگرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک قماندان طالبان پاکستان اظهار داشت که این گروه شورشی ملاله یوسفزای را به خاطر فعالیتش علیه طالبان هدف تیر قرار داده، نه به خاطر تلاش‌هایش برای تعلیم دختران. قماندان طالبان عدنان رشید نوشته است این دختر 16 ساله به خاطر هدف تیر طالبان قرار گرفت که بر علیه کوشش‌های طالبان برای به قدرت رساندن نظام اسلامی در سوات نوشته‌های تحریک‌آمیز را به نشر رساند. رشید در نامه 4 صفحه‌ایش می‌گوید که او در مورد فیر به سمت ملاله متاسف است، ولی معذرت نمی خواهد. رشید علاوه می کند کاش او می توانست به ملاله بگوید که از تحریکات علیه طالبان دست بکشد و از این حمله جلوگیری نماید. رشید در نامه خود خطاب به ملاله که بعد از معالجه در بریتانیا می باشد نوشته است که به وطن برگردد و به یک مکتب اسلامی دختران برود و با قلم خود برای اسلام خدمت کند. رئیس اداره روابط خارجی اتحادیه اروپا ابراز تأسف نمود که هنگام بازدید از قاهره با محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر نتوانست ملاقات کند. کاترین اشتن خواستار رهایی فوری محمد مرسی شد. از تاریخ 3 ماه جاری که اردوی مصر محمد مرسی را از قدرت دور ساخت، او در توقیف به سر می برد. کاترین اشتن یک روز پس از آن که حکومت موقت مصر حلف وفاداری ادا کرد، روز گذشته وارد قاهره شد. او با رئیس جمهور موقت عدلی منصور، صدر اعظم حازم بابلاوی و لوی درستیز اردو جنرال عبدالفتاح السیسی ملاقات کرد. خانم اشتون گفت او توانست که با مقامات حزب آزادی و عدالت که رئیس جمهور برکنار شده محمد مرسی مربوط آن می باشد ملاقات کند. از نشر عکس جوهر سرنایف بر پشت مجله رولینگ استون در آمریکا از طریق اینترنت انتقاد شد. نام برده و دست داشتن در انفجارهای هنگام مسابقات دوش در شهر باستن آمریکا متهم می باشد. ده ها هزار نفر از طریق شبکه‌های اجتماعی اینترنت پیام‌های خود را نشر کرده و عکس پشتی این مجله را بی‌مزه و نفرت انگیز خواندند. در شماره آینده این مجله درباره زندگی جوهر سرنایف 19 ساله یک مقاله به نشر رسید. سرنایف همه اتهامات را رد کرده است. او عکسی را که مجله رولینگ استون استفاده کرده آنلاین نشر کرده بود. این عکس از سوی روزنامه نیویورک تایمز هم نشر شده است. و وزیر خارجه آمریکا میگوید اسرائیل و فلسطینیان برای اثرگیری مذاکرات صلح نزدیک شدند. جان کری پس از ملاقات با محمود عباس رئیس اداره فلسطینی و نمایندگان کشورهای عربی در عمان پایتخت اردن به خبرنگاران گفت او آرزو دارد که جانبین به زودی گرد یک میز با هم بنشینند. جان کری درباره اوضاع مصر گفت قضاوت درباره حکومت موقت این کشور که روز سه‌شنبه گذشته زمام امور را رسما در دست گرفت قبل از وقت می باشد.
ما می خواهیم که همه سهم داشته باشند. ما درباره بازداشت های سیاسی نگرانی داریم. درباره آزادی مردم در سهمگیری سیاسی هم نگران هستیم. چون ما فکر می کنیم که این امر یک بخش مهم در احیای روح و قلب مصر می باشد. پس آرزوی ما این است که در روزهای آینده این وضعیت بیشتر روشن شود.
وزیر خارجه آمریکا گفت ارزیابی آمریکا از وضعیت مصر با امکان بالقوه جنگ داخلی در این کشور پیچیده شده است. حکومت موقت مصر مورد حمایت نظامیان می باشد پس از برکنار ساختن محمد مرسی از ریاست جمهوری به تاریخ 3 ماه جاری به میان آمده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11:08 دقیقه قبل از ظهر است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. در نزدیکی کابل مخالفین مسلح بر کارگران محلی حمله کرده و چندین نفر آنها را کشتند. مشاور صدر اعظم پاکستان در ملاقات با وزیر خارجه بریتانیا از همکاری های کشورش در پروسه صلح افغانستان یادآور شده است. وزیر خارجه بریتانیا از همکاری پاکستان استقبال کرد.
Welcome the support that has been given by Pakistan to that island.
کمیسیون بولسیجرگاد در بخش نظارت بر عملکرد حکومت قرار است به زودی نام های غاصبین زمین را فاش کند. ولی فاریاب میگوید شورشی ها در این ولایت از خارج رهبری می شوند. دو زن جوان در سر پل به خاطر ازدواج های اجباری با خوردن مرگ موش خودکشی کردند. یک مقام امور زنان در این ولایت میگوید
یک سال پیش با یک مرد زنده یارسی کرده بود که بچهای جوان ازی همسن امی خانم بود.
هکرهای افغان وبسایت های وزارت های مهم پاکستان را هک کردند. در نیمه دوم ساعت برنامه حقیقت چیست؟
دفتر قطر به شکلی که افتتاح شد و گشایش شد کاملا در تضاد و تناقض با او تعهداتی بود که ایالات متحده آمریکا برای افغانستان سپرده بود.
و همچنان در جستجوی انصاف. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید در حمله مخالفین در نزدیکی کابل چندین کارمند محلی کشته شدند. مصطفی بشارت در استودیوی کابل است و از او میپرسیم که این حادثه از چه قرار است و دقیق در کجا رخ داده است. مصطفی
سلام آقا صاحب، قسمی که خودت گفتی. بله، خب این حادثه دقیقا ساعت 7 صبح در ولایت لوگر رخ داده است. مقامات امنیتی این ولایت میگن که افراد مسلح ناشناس 8 تن از باشندگان این ولایت که در یک کمپ نظامی نیروهای خارجی به حیث کارگر کار میکردن یا اجرای وظیفه میکردن به قتل رساندن. رئیس خان صادق عبدالرحیمزای معاون قمندان امنی لوگر به رادیو زودی گفت که این حادثه زمان رخ داده که این 8 تن به طرف کار خود میرفتن، البته صبح امروز. و همچنان گفت که اجساد این افراد از یک دشت در ولسوالی خوشی به دست آوردن و سپس اونا را انتقال دادن به مرکز. تا کنون مسئولیت این حادثه را کسی یا گروه به عهده نگرفته و قابل یادآوری است که طی ماهای اخیر لوگر شاهد یک سلسله ناامنی ها و تحرکات مخالفین مسلح بوده است. پیش از این گزارش های در ارتباط به افزایش طالبان پاکستانی در این ولایت هم به نشر رسیده بود. گفته میشه که مخالفین مسلح به همکاری استخبارات کشورهای منطقه تلاش میکنند که این ولایت ناامن بسازند تا مانع آغاز کار استخراج مس عینک که در این ولایت موقعیت دارد شوند. از سوی دیگر لوگر از طریق ولسوالی عذر به پاکستان هم سرحد است و یکی از ولایات نزدیک به کابل میباشد. گفته میشه که مخالفین با تحرکات چون در این ولایت تلاش میکنند تا مرکز تحت فشار قرار بدهند. بله،
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی مصطفی بشارت بود که در مورد کشته شدن 8 تن از کارمندان محلی در ولایت لوگر خبر میداد. باید گفته شود که تا کنون هیچ کسی مسئولیت این قتل را به گردن نگرفته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سرتاج عزیز، مشاور صدراعظم پاکستان در امور خارجی، در اجتماع خبری دیروز خود با وزیر خارجه بریتانیا در اسلام آباد گفت که برای گفتگو با رئیس جمهور کرزی به کابل می رود تا زمینه بازدید او از پاکستان را مهیا بسازد. ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، و سرتاج عزیز پس از ملاقات به سوالهای خبرنگاران پیرامون روند صلح افغانستان، اوضاع سوریه و روابط هند و پاکستان پاسخ گفتند. جزئیات بیشتر از سلطان محمد سرور.
در پاسخ به این سوال که در اجتماع اخیر سران افغانستان، پاکستان و بریتانیا در لندن از گشایش دفتر طالبان در قطر پشتیبانی شد، ولی اکنون این دفتر مسدود شده، چه نقشی را پاکستان به همکاری بریتانیا در بازگشایی این دفتر خواهد داشت؟ سرتاج عزیز، مشاور امور خارجی صدر اعظم پاکستان، گفت دفتر طالبان به طور موقت مسدود شده، نه دائمی. لذا ما امیدواریم که مشکلاتی که از برافراشتن بیرق و نام دفتر به میان آمد حل خواهند شد و یک نوع گفتگو میان طالبان و آمریکا آغاز خواهد شد. گام آینده این خواهد بود که آیا طالبان با هیئت شورای عالی صلح هم گفتگو میکنند یا نه. این دو تلاش از سوی ما، بریتانیا و آمریکا، دنبال می شود تا تسهیلات برای روند صلح مهیا شود و هنگامی که گفتگوها آغاز شود ادامه خواهد یافت. سرتاج عزیز، مشاور صدراعظم پاکستان، افزود که برای گفتگو با رئیس جمهور کرزی و دیگر مقامات افغان روز شنبه آینده به کابل می رود تا زمینه بازدید رئیس جمهور افغانستان از پاکستان را مهیا سازد. ویلیام هیگ، وزیر خارجه بریتانیا، هم درباره دفتر طالبان در قطر صحبت کرده چنین گفت: ما درباره دفتر طالبان نیز با هم گفتگو کردیم. ما از روند صلح حمایت می کنیم. بریتانیا از مدت ها به این سو از روند صلح در افغانستان حمایت کرده است. ما فکر میکنیم که پیروزی روند صلح یک فایده عمده برای پاکستان خواهد بود. من از حمایتی که پاکستان از روند صلح نموده استقبال میکنم. وزیر خارجه بریتانیا گفت که او از این خوش است که مشاور صدر اعظم پاکستان به کابل میرود، چون روابط میان افغانستان و پاکستان برای امنیت و شکوفایی هر دو کشور بسیار مهم است و بریتانیا آماده است که برای بهبودی روابط کابل و اسلام آباد با تلاش های خود ادامه دهد. سرتاج عزیز، مشاور صدر اعظم پاکستان، گفت که امنیت و آرامی در افغانستان به نفع پاکستان است و امیدوار است که زمینه را برای بازدید رئیس جمهور کرزی از پاکستان مهیا سازد. حکومت پاکستان به رهبری صدر اعظم نواز شریف قبلا نیز از رئیس جمهور کرزی دعوت نموده که از پاکستان بازدید کند، ولی رئیس جمهور افغانستان گفته است که در یک وقت مناسب به پاکستان سفر خواهد کرد، اما بازدید وی باید نتایج مثبت داشته باشد و برای آن باید یک اجندای مثمر تهیه شود.
چی خواهد شد یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتای دامادن کل کلزیمای زور است
یا و باعث یک کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاراجی پا افغانستان که مداخلتون نشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
ازادی په صفو کې در امواج ازادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر پنځو بجو پورې د ازادي رادیو نه واوري.
شنوندگان گرامی، فراموش نکنید که برنامه در امواج آزادی امروز از ساعت 3 تا 5 به نشر میرسد. به رادیو آزادی تلفن کنید، نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان برنامه مطرح کنید. برنامه را ادامه میدهیم. کمیسیون گزارش جرگه در بخش نظارت بر عملکرد حکومت نامهای غاصبین زمین را به زودی فاش خواهد کرد. این مسئله را بعضی اعضای این کمیسیون به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی بیان کردند. اما به گفته این وکلا بررسی های لازم در قسمت معلوم نمودن غاصبین اصلی زمین انجام نشده است. کمیسیون ولسی جرگه در بخش نظارت از عملکرد حکومت سال گذشته گفته بود که به اساس بررسی های این کمیسیون بیش از 1 میلیون جریب زمین در این کشور غصب شده است. تفصیل بیشتر در گزارش از ستاره فروخ.
در حالی که از کمیسیون ولسی جرگه در زمینه نظارت از اعمال حکومت انتقاد می شود که در افشای لیست غاصبین زمین تأخیر کرده است، بعضی از اعضای این کمیسیون حالا از آمادگی هایشان برای اعلام اسمای غاصبین زمین خبر می دهند. شیرولی وردک، عضو کمیسیون ولسی جرگه در زمینه نظارت از اعمال حکومت، به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت در این راستا به زودی گام خواهند برداشت.
از لحاظ قانون کار این کمیسیون به پایان رسیده است و روی همین کار میکنیم تا افرادی را که درج لیست کردیم و این فهرست به کمک وزارت‌های زراعت، شهرسازی و شاروالی کابل تهیه شده است در روزهای نزدیک اعلام کنیم.
کمیسیون اختصاصی ولسی جرگه در زمینه نظارت بر اعمال حکومت پارسال اعلام کرد که به اساس بررسی های این کمیسیون بیش از 1 میلیون جریب زمین دولتی در افغانستان غصب شده است. به اساس معلومات این کمیسیون بالای بسیاری از زمین های غصب شده شهرک ها و ساختمان های تجارتی اعمار گردیدند. در همین حال معاون کمیسیون ولسی جرگه در خصوص نظارت بر عملکرد حکومت می گوید برخورد های سیاسی سبب گردیده است تا غاصبین اصلی زمین شناسایی نشوند. اکبر استانکزی در این مورد گفت:
ما به این خاطر که با بعضی ها برخوردهای سیاسی صورت گرفته است کوشش کردیم که غاصب واقعی کی است. ما میبینیم که در کابل کیها زمین ها را غصب کرده اند. آیا کسی نمیداند؟ آیا اینها در دولت و نظام کسی دارد و طرفدار آنها است؟ گزارشی که به ما رسیده است نظر شخصی من این است که تقریبا 50% بررسی به دقت انجام نشده است. مقصد همین که در ولسوالی گفته شده است که یک کس غاصب است نوشته کرده و ارسال نمودند.
وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان با تازگی در اجلاس شورای وزیران افغانستان گزارش تازه‌ای را از چگونگی غصب زمین‌ها در این کشور ارائه کرد. محمد آصف رحیمی گفت در سطح افغانستان 1.7 میلیون جریب زمین غصب شده است. از تلاش ها در قسمت رسیدگی به مشکل غصب زمین در افغانستان هموار از سخن زده می شود، اما تا حال هیچ یک از غاصبان زمین در این کشور مجازات نشدند.
والی فاریاب می گوید که فعالیت های شورشیان از سوی خارجی ها در این ولایت رهبری می شود. محمد الله بتاش گفت رهبری جنگ در فاریاب را اتباع کشورهای همسایه به خصوص ایران و پاکستان به عهده دارند. رحمت الله رها گزارش می دهد.
محمد لابتاش والی ولایت فاریاب طی نشستی بر رسانه ها گفت در حال حاضر رهبری جبهات جنگ بر دوش اتباع ایرانی، پاکستانی، ازبکستانی و چچنی ها می باشد.
در ولایت فاریاب سری برتن می گم. در بعض نقاط ولایت فاریاب بخصوص در غرماچ اینجا گروپ طالبای پاکستانی رهبری میکنه. ازبکستانی است، چچنی است، حتی 5 نفر ایرانی است. کل رهبری به دست ازمون است.
والی فاریاب در مجموع افراد طالبان را در چند کاتگوری تقسیم نموده افسود بخشی از افراد طالبان را کسانی تشکیل می‌دهد که آنها برابر عوامل مختلف به صفوف شورشیان پیوستند.
ما و شما زمانی که در قسمت پروسی صلح صحبت می‌کنیم، این سه کاتگوری انسان را باید نجات، انکشاف متوازن به وجود بیاریم که او بیای کار پیدا بکنه، زمینه شغل اشتغال برش پیدا بکنه. او کاتگوری که جرم کرده جرم عمل شخصی است، ولی میتونه که در نتیجه صلح و مصالحه و در نتیجه توافقات که بین مردم میشه او را جلب بکنیم تا حدودی از مجزایش بکاهیم. اگر جرمش مشهود و سنگین نیست، قابل بخشیدنی است، ببخشیم او کاتگوری های برادرای خود از چنگال تروریست ها نجات بدیم. او تعداد که او قماشه که در هسته اونم طالبایی را که ما میگم از کشورهای بیرونی است و وابسته به القاعده و تروریسم بین المللی است، با او کدام سازش ما نداره.
بتاشف سود با وجود آن که برخی از نقاط فاریاب از لحاظ امنیتی تا جایی آسیب پذیر بوده و کشورهای همسایه نمی خواهند که در افغانستان من جمله فاریاب صلح و امنیت برقرار شود، اما با آن همه دست اندازی ها و توطئه ها حدود 80% ساحه فاریاب امن می باشد. موضوع برگزاری انتخابات آینده یکی دیگر از مسائلی بود که والی فاریاب بر آن اشاره نمود و وعده سپرد که جهت برگزاری انتخابات همه تسهیلات مناسب را مهیا سازد. هرچند مداخله کشورهای همسایه در امور افغانستان بارها از سوی دولت مردان مطرح شده، اما این ادعاها از سوی کشورهای زیدخل در قضایای افغانستان همواره رد گردیده است. رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، ولسوال برکه در ولایت بغلان هشدار میدهد که اگر عملیات شبانه در این ولسوالی متوقف شود، برکه به دست مخالفین سقوط خواهد کرد. عبدالجبار اسلامی در صحبت با رادیو آزادی گفت وضعیت امنیتی در این ولسوالی نگران کننده است. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش میدهد.
عبدالجبار اسلامی ولسوال برکه ولایت بغلان میگوید اگر عملیات شبانه نیروهای ناتو بر این ولسوالی قطع شود، به زودی بخش‌های اعظمی از ولسوالی برکه از کنترل دولت خارج و در اختیار طالبان قرار میگیرد. او نبود پلیس کافی و کارکن را دلیل افزایش مخالفین دولت و بیشتر شدن ناامنی‌ها در ولسوالی برکه میداند و میگوید
هرچند دیگه بزرگا میگن که برکه امن است، مونتا ای خارج از واقعیت است، دور از واقعیت است. من مطمئن هستم اگر عملیات شبانه یک ما متوقف بشه، برکر شاید ما همون چهار دیواری مرکز حکومتی به سختی بتونیم حفظ بکنیم. شما حساب کنید وقتی که جلب حاضر نشه، ما جلب حاضر کرده نتونیم، دیگه چی تمثیلی از دولت میتونیم در مناطق برای مردم داشته باشیم؟ تقاضای ما این است که در ترکیب پلیس برکه باید تغییرات بنیادی بیه، افسرهای کارکشته و افسر منصبهای تحصیل کرده و واقعی در برکه بیه تا تغییرات بنیادی برای افسر ما شاهد باشیم.
به گفته ولسوالی برکه، نیروی اجرایی طالبان در آن ولسوالی به حد افزایش و حاکمیت دولت ضعیف شده است که طالبان آزادانه به جمع‌آوری عشر و زکات از مردم می‌پردازند و دولت در برابر عرایض و شکایات مردم چاره جز سکوت ندارد.
ما از القاق چرایی از القاق از قریه‌های متعددی یا به زور چیز گرفتن، همه عشر جمع‌آوری کردن، زکات هم از هر فامیل 5000 روپیه جمع‌آوری کردن. چون حضور دولت در اینجا نیست، بخاطر همون طالبان از این مدت سوء استفاده کردم.
آقای اسلامی میافزاید این قدرت نمایی روزافزون طالبان و ناتوانی دولت در نابودی آنان، مردم را نسبت به موجودیت دولت و این که بتواند در دفاع از مردم به ایستد کاملا بی‌باور کرده است. و سلطان محمد عبادی والی بغلان در مورد افزایش تهدیدات طالبان در ولسوالی برکه و راه حل آن در جمله کوتاهی به خبرنگاران گفت:
برنامه است و برنامه گفتن میشود.
باید گفت این تنها ولسوالی برکه در ولایت بغلان نیست که با تهدیدات بلند امنیتی و حضور و هجوم روزافزون طالبان مواجه می باشد، بلکه گفته می شود ولسوالی تالابرفک، بغلان مرکزی و دندغوری نیز ماهاست که وضعیت مشابهی را دارند. برکه در شرق ولایت بغلان ولسوالی هست بیشتر ازبک نشین و در آن به گفته مردم 3 گروه از مخالفین مسلح دولت چون اماراتی ها، جند اللهی ها و حقانی ها فعالیت دارند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در دو رویداد جداگانه در ولایت سرپل، دو دختر به سنهای 18 و 21 ساله با خوردن مرگ موش به زندگیشان پایان دادند. رئیس امور زنان ولایت سرپل علت این دو خودکشی را ازدواج‌های اجباری و خشونت‌های خانوادگی عنوان می‌کند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از ولایت سرپل گزارش می‌دهد.
دو دختر به نام‌های رحیمه و سهیلا در رویدادهای جداگانه با خوردن مرگ موش خودکشی کردند. رحیمه در قریه کوترمه پلسوالی سیاد به علت خشونت‌های فامیلی دست به خوردن مرگ موش زده خود را از بین برده است. رئیس امور زنان ولایت سرپل علت خودکشی رحیمه را ازدواج اجباری خوانده میگوید. شوهر رحیمه نظر به سن و سال از وی بزرگتر بوده و از سوی دیگر توسط انباقش نیز همیشه مورد خشونت قرار گرفته است. نسیمه آرزو رئیس امور زنان سرپل در مورد میگوید:
این دختر قرار که ما و شما دیروز مشاهده کردیم جسد و خانمه که هیچ شایستگی لیاقت و آدمه نداشت که باید میگرفت. فکر کنید که یک سال پیش با یک مرد زنده یارسی کرده بوده که بچه های جوان ازی همسن امی خانم بوده، همسن امی خانم فوت شدگی بوده و شوهر قبلی ازی هم به حساب سرزن گرفته بوده ایده.
روی دادی دیگر نیز هم مانند است. سهیلا که 18 سال سن داشت و در مرکز سرپل زندگی میکرد، به خاطر خشونت های خانوادگی و ازدواج اجباری دست به خودکشی زده است. سهیلا نیز با خوردن مرگ موش به زندگیش پایان داد. باز هم رئیس امور زنان سرپل:
دختر به نام سهیلا که 18 ساله بوده و این دختر خانه بوده و از ولسوالی سیاد بوده، این هم دست به خودکشی میزنه، حتی مرگ موش هم میخوره که دلیل ازی خشونت های خانوادگی فامیلی درون خودشان بوده، از فامیل خودشان. و این دختر نمیخواست که با کسی که به حساب مایل نباشه ما آن ازدواج بکنه، با اون نفر پدرش میخواست با قلیمی بسیار گذاف به یک مرد محسن به حساب ایده به حساب اجبارا نامزد بسده.
چندی قبل نیز دو دختر دیگر در ولایت سرپل با خوردن مرگ موش میخواستند دست به خودکشی بزنند، نجات داده شدند. و در رویداد دیگر دختر 17 ساله در قریه بیشباغ شهر سرپل با خوردن مرگ موش خود را کشت و دو دختر دیگر از ولسوالی بلخاب که بعد از انتقال به شفاخانه توسط دکتران نجات داده شد. مسئولان سازمان حقوق بشر در شمال میگویند در بیشتر موارد علت خودکشی دختران در ولایت سرپل ازدواج های اجباری بوده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
یک صفحه اینترنتی خارجی گزارش داده است که یک گروه از هکران افغان چندین صفحه اینترنتی مربوط به وزارت‌های مهم پاکستان را مورد حمله قرار داده و هک کردند. بر اساس گزارش این صفحه، گروه هکران افغان که خود را به نام ارتش سایبر افغان‌ها معرفی کردند، 6 صفحه اینترنتی مربوط به وزارتخانه‌های مهم پاکستان را هک کردند و در آن پیام‌های خود را به نشر رساندند. جزئیات بیشتر در گزارش از فرشته نگاه از پاکستان.
چندین صفحه اینترنتی مربوط به دولت پاکستان مورد حمله یک گروه از هکران افغان قرار گرفته است. بر اساس گزارش صفحه اینترنتی سافت پیدیا، یک گروه از هکران افغان چندین صفحه اینترنتی مربوط به وزارتخانه‌های مهم پاکستان و ادارات ایالتی این کشور را هک نموده و سعی به تخریب آن را کردند. در گزارش سافت پیدیا آمده است که گروه از هکران افغان به نام ارتش سایبر افغان‌ها بالای 6 صفحه اینترنتی مربوط به وزارتخانه‌های دفاع، امور داخله، معدن و صنایع، مالیه، معارف و بخش از کابینه دولت پاکستان حمله اینترنتی نموده و صفحات مذکور را تخریب کردند. منبع افزوده است که بعدن این گروه ادعای اک و تخریب شمار از صفحات اینترنتی مربوط به ادارات ایالتی پاکستان را نیز نمودند. منبع مذکور گفته است که هکران افغان در صفحات مذکور پیام را نوشتند که در آن گفته شده: ما به سرعت پیش می رویم و انقریب فساد اداری را از کشور خود نابود خواهیم ساخت و خودکفا خواهیم شد. بیاد داشته باشید که ما افغان هستیم، نفراموش می کنیم و نمی بخشیم و انتقام خون برادران خود را خواهیم گرفت. زمانی که در مورد گزارش نشر شده از شیخ نوید ایدر مسئول اداره اطلاعات عامه پاکستان پرسیدم و در جواب به رادیو آزادی گفت:
اچھا سارے اس میں ایسے ہے کہ ابھی کوئی بھی یہاں پہ آج میٹنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے
امروز در این رابطه در وزارت ما جلسه دایر شده و به شمول وزیر همه کارمندان ما در این جلسه شرکت خواهند کرد. خودم نمیتوانم که این گزارش را تایید و یا تردید کنم. در مورد اینکه اکران چی کسانی اند و هدفشان چی می باشد، عبدالمجید یکی از ماهرین کمپیوتر بر رادیو آزادی گفت:
اولین خدمه قوم داد حکومتونو درازونو در لاکول در بار استعمالی
اد بیشتر برای دریافت اسناد محرم حکومت ها صورت می گیرد و اکران می توانند با استفاده از راه های غیر قانونی در صفحات اینترنتی رفته و آن را تحت کنترل خود بیاورند و معلومات محرمانه آن را بدزدند. بسیاری اوقات به خاطر نشان دادن قدرت دسترسی شخصی در اسناد محرم هم صفات اینترنتی اک می شوند تا به دولت نشان داده شود که توانایی آن را مخالفین دارند. چند قبل زمانی که جنگ میان نیروهای افغان و پاکستانی در ولسوالی گشته جریان داشت، عده‌ای از رسانه‌های خارجی ادعای اک شدن وبسایت‌های پاکستانی را از سوی اکران افغان نموده بودند، ولی این خبر در آن زمان از سوی مقام‌های پاکستانی رد گردیده بود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 11:30 قبل